عزیزان، این ایام پربرکت و معنوی رو صمیمانه تبریک میگیم. خداوند بزرگ رو شاکریم که در این ماه گرانقدر با ویژه برنامه نسیم نیاز در کنار شما عزیزانیم. در این بخش از برنامه با گزارشگر عزیزمون که در یکی از مساجد تهران حضور داره همراه میشیم تا ایشون از حال و هوای مسجد برای ما بگن.
مسجد و مردم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، از دعای خیر خودتون ما رو هم فراموش نکنید. به یکی از مساجد سطح شهر تهران آمدیم. من از بین عزیزان پرسیدم چه کسی اهل ورزش هست. حاج آقای رو به بنده معرفی کردند که درک محضر ایشون برای بنده سعادتی بود. عرض ادب و احترام به من گفتن حاج اکبر آقای ما ورزشکاره. حالا حاج اکبر آقا اگر سلام میدونن خودشون رو معرفی کنن.
عرض سلام و احترام و همه شنوندگان عزیز و همه ورزشکاران خوب کشور من ایران. بنده اکبر پورسالهی هستم، عضو بسیج مسجد باب الجنت که افتخار دارم از سال 59 در این مسجد فعالیت میکردم و زمان جنگ هم باز این افتخار نصیب بنده شد که در چندین عملیات شرکت کنم و باز انشالله افتخار باشه برای بنده به عنوان یک جانباز.
زنده باد. ولی به بحث ورزش اشاره نکرد.
بله، بنده از زمانی که وارد بسیج شدم، البته قبلش فوتبال بازی میکردم در حد دبیرستان، دبیرستان ابوریحان، دبیرستان شهدا معروف در منطقه 14، و مربیان خوبی داشتم مثل آقا مجید جلالی، مثل استاد عمو حسن ذوالفقاری رحمت الله که مربی تیم جوانان بسکتبال بود، و شهید رضا حوریا. افتخار داشتم که شاگردی این بزرگوارا را داشتم و زمان دوره تحصیلم فوتبال بازی می‌کردم در سطح دبیرستان و ورزش‌های رزمی، که اینا همه باعث شد بنده بتونم توی زمانی که در جبهه بودم علاوه جسمی بدن سالمی داشته باشم. و بنده با توجه به ورزشایی که می‌کردم، حالا تا حدودی ورزش رزمی هم انجام می‌دادم، توی جبهه موفق بودم و این ورزش کردن اون زمان منه که الان در سن 61 سالگی هنوز فوتبال بازی می‌کنم، هنوز میتونم در حد تا حدودی بگم پیش کسبتان ورزش کنم و هستم در خدمت شما.
زنده باشید. ورزش کردن در ماه مبارک رمضان یه لازمه ای داره، یک شرایطی رو داره. دلم خواهد بودم توی ماه مبارک رمضان چگونه ورزش میکنید و این ورزش کردن تا چه اندازه در واقع ممکنه تحت تأثیر روزداری قرار بگیره،
تونه به تقویت جسمی انسان کمک کنه. همه اینا روزه گرفتن خودش یه رژیم غذایی سالمه که اکثریت پزشکان به اون حتی اشاره میکنن که میتونه با گرفتن روزه حتی بدن سالمی هم داشته باشه. بله، روزه گرفتن خودش یه پاکسازی بدنه، اصلا تونه کلیه سموم بدن رو دفع کنه و حتی خواندن قرآن بسیار کمک میکنه، علاوه روحی علاوه جسمی. تمام اینا چیزایی که من تو خودم دیدم و تونستم به اصطلاح سرانجام برسونم.
کسانی که معنویت تو زندگیشون اهمیت داره غالبا اگر در ورزش عرض کنم خدمتون رزمی هم حضور داشته باشن و ورزشکار این رشته باشن، خیلی راحت خیلی قشنگ خودشون رو حفظ میکنن. این در مورد شما چگونه بوده؟
بله، من همونجوری که قبلا اشاره کردم ورزش رزمی انجام میدادم، تا نه در حد خیلی قهرمانی ولی در حد خودم انجام میدادم و خیلی کمک میکرد حتی برای گرفتن روزه. اصلا من خیلی راحت روزمو میگرفتم، هیچ مشکلی از لحاظ جسمی در طول روز نداشتم. حتی در ایام تابستون که ایام روزه گرفتن حدود 17 ساعت 15 ساعت به زمان کم و زیاد میشد، خیلی به من کمک میکرد گرفتن روزه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای حاج اکبر خان پور صالحی عزیز.
خیلی ممنون، لطف کردین، بنده رو قابل دونستین.
اختیار
دارید، شما باشم.
زنده باشین دوستان عزیزان و شنوندگان گرامی. صدای ما رو از مسجد
بابل جنت
شنیدید. سپاسگزارم.
بله،
ان شاء الله موفق باشید.
سلامت باشین، لطف کردین. ان شاء الله که خدا به شما سلامتی بده و هر کسی که صدای منو میشنوه.
يا ربنا يا إلهنا يا مغيثنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا
در رساله قشیریه باب دوم از بزرگان صوفیه ابوبکر دولف ابن جحدر شبلی که رحمت خدا بر او باد آورده شده، شبلی گاهی مقداری نمک در چشم خود می‌ریخت تا خواب بر او چیره نشود. حتی در کوچکترین امور حرمت شرع را پاس می داشت و هرگاه ماه رمضان فرا می رسید شبلی در عبادت می افزود و می گفت این ماهی است که خداوند بزرگش داشته و من سزاوارترم که آن را بزرگ بدارم. چه زیباست که ما هم مانند بزرگان و صوفیان قدر و منزلت این روزها و شبهای عزیز رو بدونیم و بر میزان عبادات و نیایش هامون بیفزاییم. رمزها در رمضان است، خدا میداند. برتر از فهم و گمان است، خدا میداند. لیلت القدر کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبی برتر از آن است؟ خدا میداند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلت القدر همان است، خدا میداند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، روزت صرفه نان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند.
شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Mm-hmm.
خيراتي رمضان البركات يا نبع الحسنات يا طيب النفحات في خير النسمات أهلا رمضان يا شهر القرآن تماه قرآني أغاز إنساني تشميم إتر جان ونسيم إيماني أي بهدگان خوبان خان كريم رحمان من غرق در خطایم در ساحلم به گنجان که تو ماه برکات و جلبات و جودی یا دائم الافضالی فی شهر کلم افضالی یا ملتقا امالی یا رافعا اثقالی یا وهاب العطایا یا علام الخفایا كشف البلايا يا غفار الخطايا وأجرني يا ذا العرش من أغلالي يا عباد الله جاء شهر الله لضيافته قد دعانا
قطره‌های ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده های عزیز برنامه نسیم نیاز از رادیو ورزش. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، ماه غفران و رحمت و برکت الهی رو خدمت شما خوبان، یاران همراه برنامه، ورزشکاران، ورزش دوستان و عزیزانی که در این اوقات ناب ملکوتی شنونده این برنامه هستید. توفیق نصیب شده انشالله با بیان فرازهایی از دعای شریف ابو حمزه در این لحظات ناب ملکوتی در خدمت شما خوبان باشیم. مستحضرید که ابو حمزه صومالی یکی از موثقین راویان شیعه و نقل کنندگان احادیث ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. ایشون محضر 4 امام بزرگوار رو درک کرده، شاگرد امام سجاد، امام باقر، امام صادق و وجود نازنین امام کاظم علیهم السلام بوده. نقل میکنن که از لحاظ علمی و از لحاظ تقوا و زهد معروف به سلمان فارسی زمان خودش بوده. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان رحمت الله علیه ایشون نقل میکنه که امام سجاد علیه السلام شبها رو به نماز می ایستادن و وقتی سحرهای ماه مبارک نزدیک می شدن مشغول قرائت همین دعایی بودن که معروف به دعای ابو حمزه شده، چون ناقلش ابو حمزه سومالی است، وگرنه اصل دعا مال امام سجاد علیه السلام. خب دعا عزیزان یعنی بیان درخواست‌های درونی انسان، آرزوها و ایدئال‌ها و آمال‌های خودمون رو از درگاه خدای متعال وقتی مسئلت می‌کنیم میگن داره دعا می‌کنه، داره از خدا می‌خواد. و این دعا عزیزان یه هدف گذاریه، یه نقطه زنیه، یه جهتگیریه که ما رو در مسیر خواسته‌هامون قرار میده و بهمون انگیزه میده تا به سمت اهدافمون حرکت بکنیم. می‌فرمایند نوع دعا بیانگیر جهانبینی، اعتقادات، نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان هاست و دعای جامع اون دعاییست که همه این موارد رو در بر داشته باشه. وقتی از خدا قراره یه چیزی رو بخوایم تمام و کمال باشه. دعای ابو حمزه از جمله ادعیه عالیت المزامین، دعای بسیار جامع و کامل در تمام حوزه های زندگی دنیایی و آخرتی ما انسان هاست. ابو حمزه که محرم اسرار اهل بیت علیه السلام بوده و در این حال خودش هم فقیه و عالم و دانشمند در علوم حدیث و تفسیر بوده، به حدی که در زمان امام صادق علیه السلام نقل شده که محفل درسش مملو از اساتید و علما در زمان خودش بود. یکی از راویان حدیث نقل شده فردی به نام ابو جعفر از اهالی خراسان که جهت زیارت امام صادق علیه السلام و طرح سوالات خودش به سفر عازم شده بود، میگه وقتی به کوفه رسیدم محفل درسی رو دیدم که اساتید اون زمان در محضر شیخی زانوی ادب به زمین زده بودن و وقتی از احوال اون استاد سوال کردم و جویا شدم، گفتن یکی از شاگردان امام صادق به نام ابو حمزه سومالی است. ایشون علاوه بر نقل این دعای شریف، یکی از راویان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام نیز هست و چون مداومت بر حضور در خدمت امام سجاد داشته، شاهد شب زنده‌داری ها و مناجات های امام سجاد علیه السلام بوده، این توفیق رو پیدا کرده که زمزمه های سحرهای امام سجاد علیه السلام رو به گوش جان بشنوه و اونها رو به ارمغان و یادگار برای ما مکتوب بکنه که امروز به دعای ابو حمزه سومالی شهرت پیدا کرده. انشالله که ما توفیق بهره‌مندی از این دعا رو داشته باشیم و از این زمزمه ها و مناجات ها استفاده بکنیم. در اولین فراز این دعای شریف به محضر ذات اقدس باری تعالی عرضه می داریم: الهی لا تعدبنی به عقوبتک، بار خدایا با کیفرت ادبم نکن، خدایا اگر اشتباهی از من سر زده با عقوبت تعدیبم نکن، توفیق به هم بده کار خوبی رو انجام بدم که این کار خوب سبب هدایت من باشه، نه اینی که کار اشتباهی رو انجام بدم و بعد با عقوبت کردن تو قرار باشه سر به راه بشم. حالا اینی که ادب چیست و چه جایگاهی در دعا داره و چجوری از خدای متعال باید اون رو مسئلت بکنیم، انشاءالله در برنامه بعدی بهش خواهم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي. أنني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو أخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي.
اوقات سحرگاهیتون به خیر و نیکی یاران همراه و بیدار دل. و اما بشنوید این کلام ناب رو از سرچشمه وحی از زبان پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، آنگاه که خطاب به یار وفادارش جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر، اینک ماه رمضان از راه رسیده است، ماه نزول رحمت، ماه آمرزش گناهان. هر که در این ماه روزهایش را روزه بدارد و شبهایش را به نماز و مناجات زنده کند و از هوس شکم و شهوت بپرهیزد و زبانش را از آلودگی ها نگاه دارد، آنچنان پاک از این ماه بیرون آید که گویی امروز از مادر زاده شده، پاک چون برگ سپیداری در بامداد بهاری. و چه زیبا ستایش کرد جابر این سخن رو و چه هوشمندانه پاسخ داد پیامبر خدا آنگاه که فرمود: آری ای جابر، اما بدان که شرط های این پاک شدن آسان نیست. رمضان تنها میهمانی سفره رنگی نیست، آزمونی است برای روح، جهادی است با نفس سرکش، تا اگر صادقانه در اون شرکت کنیم، در پایان راه نه تنها جسمی سبکبار که روحی تابناک و دلی پالوده خواهیم داشت. پس بیایید این ماه رو دریابیم، نه فقط با گرسنگی و تشنگی، که با نگاهی تازه، گوشی شنوا، زبانی پاک و قلبی سرشار از امید، تا با تحویل ماه شوال همچون نوزادی پاک زندگی رو از سر آغاز کنیم. یادتون باشه رمضان بهار قرآنه و فرصتی است برای رویش دوباره ایمان. از همین حالا تصمیم بگیریم که این بهار رو به کاملترین شکل در جان خودمون مهمان کنیم. با هم سفری خواهیم کرد به عمق یکی از ظریف‌ترین معانی روزه، معنایی که از گرسنگی شکم فراتر میره و به گرسنگی دل میرسه. در متون کهن عرفانی روایتی ناب وجود داره. مردی از استادش میپرسه چرا گریه میکنی؟ استاد پاسخ میده گرسنه‌ام. و وقتی شاگرد با تعجب میپرسه شما و گرسنگی؟ استاد پاسخ میده ساکت باش، نمیدانی که منظور خدا از گرسنه نگه داشتن من همین گریستن منه؟ این پاسخ کلیدی است برای فهم یکی از لطیف ترین اسرار عبادت در ماه رمضان. گاهی خداوند بندش رو به سفره‌ای از کم غذایی میخونه، نه برای تنبیه که برای دعوت به خلوتگاهی دیگر. این گرسنگی جسم رو سبک میکنه تا دل سنگینی های دنیا رو فرو بریزه و برای پذیرش نوری تازه آماده بشه. در حقیقت اشک‌های این گرسنگی باران‌های رحمتی هستند که بر زمین تشنه جان می‌بارند و شکوفه‌های مناجات رو می‌رویانند. روزه‌دار عارف با خالی کردن ظرف وجود از تعلقات مادی، اون رو برای پذیرش فیض الهی آماده می‌کنه. پس در این ماه مبارک بیایید نگاهی عمیق‌تر به گرسنگی‌هامون داشته باشیم. این گرسنگی تنها یک ریاضت جسمانی نیست، میتونه بال پروازی باشه برای روح تا از قفس عادتها رها بشه و به ملکوت نزدیکتر. میتونه آوازی باشه از جرفای جان که در سکوت سحرگاهان تنها معبود رو صدا میزنه. باشد که در روزهای ماه مبارک رمضان گرسنگی هامون نه نشان ضعف که نشان شدت عشق باشد و عشق هامون نه از گرسنگی جسم که از شوق دیدار جمال یار تراوش کنه.
نکته سحری.
با نام خدا، من دکتر صفوی، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان ورزشکار رو در ماه مبارک رمضان دارم. از اونجایی که فعالیت منظم جسمی باعث بهبود عملکرد متابولیک و سوخت و ساز انسان میشه، دستگاه قلبی و عروقی، تنفسی، عضلانی اسکلتی، همه اینها تحت تاثیر قرار میگیرن و با توجه به اینکه قطع این گونه فعالیت های جسمانی به مدت یک ماه میتونه آمادگی و سطح عملکرد سیستم های ذکر شده رو به نحو قابل توجهی کاهش بده، بنابراین کنار گذاشتن برنامه ورزشی در روزداران توصیه نمیشه، ولی تغییر برنامه غذایی و روش و زمان ورزش در بسیاری از موارد لازم هستش و کمک کننده هم هست. این مسئله در مورد ورزشکار آماتور و حرفه‌ای هر دو صادقه. به طور کلی فعالیت‌های جسمانی رو میشه در 4 سطح در نظر گرفت. سطح اول فعالیت‌های روزمره زندگی، سطح دوم فعالیت‌های حوازی، تمرینات قلبی و عروقی، و سطح سوم فعالیت‌های قدرتی و استقامتی، عضلانی، فعالیت‌های کششی و امثال اینها. سطح چهارم هم استراحت هستش. به هر حال هر کدوم از اینها ویژگی‌های خودش رو داره. سطح اول فعالیت‌های روزمره زندگی هستش. فعالیت‌های روزمره زندگی باید مثل